أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خب این تصویری که از حرم حضرت زینب سلام الله علیها این مجلس رو مزین کرده است و در بدو ورود چشمانمون به این حرم میافتد، شاید خوب باشد که متذکر بشیم و احترامی داشته باشیم برای همه مدافعان حریم و حرم اهل بیت علیهم السلام، همه کسانی که بذل آبرو کردند، بذل جان کردند، بذل وقت و سرمایه زندگیشون کردند برای مراقبت و محافظت از حریم اهل بیت علیهم السلام. انشاءالله خدای متعال ما رو هم از خدمتگزاران اهل بیت و مدافعان حریم و حرم اهل بیت قرار بده انشاءالله. برای شادی همشون بخوانید سوره حمد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. بزرگوارانی که در جلسه قبل تشریف داشتند خاطرشون هست که عرض کردیم ما سعی میکنیم سوالاتی رو مطرح کنیم و به این سوالات بیاندیشیم و ببینیم این سوالات چقدر در زندگی ما جاری است. ما گاهی به بعضی از این سوالات امتیاز مثبت میدیم، میگیم من اینو رعایت کردم تو زندگیم، این توجه رو داشتم، ولی بعضی موقع ها بعضی از این سوالات به ذهن ما نرسیده یا برای پاسخش اقدامی انجام ندادیم. خاطرتون هست چند تا سوال مطرح کردیم؟ 8 تا سوال رو گفتیم. نهمین سوالی رو که این جلسه با هم دیگه راجبش تأمل میکنیم این است که آیا زمان ایستادن ما به نماز زمان آرامش است یا زمان فشار روانی؟ میگن نرین نیاین، آقا جون میخواد نماز بخونم، یا من میگم آخ 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 نمازم مونده. یه موقع این رو به یه معنایی میگویم که من حواسم نبود، نمازم به تأخیر افتاد. یه موقع عامل استراب من این است که ببین همه کارامو الحمدلله کردم و این نمازه مزاحم شده، اینم بخونم دیگه خیالم راحت میشه. یا تعبیری که گاهی ما بزرگترا به بچه ها میگیم، میگیم ببین پسرم نمازتو بخون خیالت راحت شه، بشین بعد کارتون تو ببین. بچه ها همه نمازاشونو بخونن که وقتی میخوایم بریم تو جاده دیگه همه خیالمون راحت باشه. این نماز شیرینی نداشت که، این نماز یه عامل استرس بود که باید رفع میشد. در مثالی که برای حجاب میگفتیم، یه موقع مادر یا خواهر بزرگتر دارن حجاب برمیدارن تشریف ببرن، این حجاب ابزار بندگیشونه. یعنی اگر این ارزشی داره برای مادر یا برای پدر ارزشی داره، به خاطر اینکه ابزار بندگیه. گاهی اوقات مادر میخوان تشویقن، حالا تو این گرما اینم باید سرم کنم. از بیرون که تشویق میارن با چه حالی مشاهده میشه این مادر؟ کلافه شدن. گاهی ما به بچه ها القا میکنیم که بچه ها با چادر همه کار میشه کرد. این اصلا خلاف فرهنگ چادره. با حجاب باش، هر جا دلت میخوای بری برو. نمیشه با حجاب هر جای نمیتونی بری. حتی با حجاب تو بعضی رستوران هم نمیتونی بری، چه برسه به اینکه هر جایی بروی. ببین ما فکر میکنیم داریم حجاب را ساده میکنیم، تا در حالی که اینجوری نیست. اینا هر کدومشون یک قواعدی داره. جسارتاً اول خودمون این تیکه رو اگه امتحان بکنیم، بعد گاهی اوقات ممکنه به عنوان یه تجربه شخصی بتونیم به پسر نوجوانمون هم بگیم. امتحانش خیلی اشکالی نداره. من به عنوان یه فرضیه میگم، به نظر میرسه کسی که مقید به نماز اول وقت نمیتونه گناه کنه. کسی که مقیده که هر روز مأنوس باشه در یه زمان خاصی به زیارت عاشورا، نمیتونه گناه کنه. نمیتونه گناه کنه نه که سلب اختیار بشه، البته یک حمایت معنوی شامل حال اون میشه، ولی در روال زندگی روزانه همچین حرفش که میاد گل میفته صدای اذان میاد. وقتی تنها شد و در خلوت خودش رفت پای لپتاپ و کامپیوترش و گوشیش، حی علی خیر العمل به گوشش میرسه. اگه مقید بشه نمیتونه. به هر معصیتی، به هر خطایی که میخواد دست بزنه، یه حسنی هست که نمیذاره، مانع میشه. شاید تنها عن الفحشاء والمنکر یه معناش همین باشه. اگر در خانواده شما کسانی هستند که سعی میکنند نماز، حجاب و بندگی خدا را یه جلوه‌ای بدن که خیلی آزادانه است، خیلی راحته، هیچ اتفاقی نمیفته، اجازه بدید خواهش کنم این تیکه از خطبه 175 نهج البلاغه رو شما براشون بخونید. وجود مقدس امیر المومن علیه السلام میفرماین: وعلمو انه ما من طاعت الله شیء الا یأتی فی کره. بدانید هیچ بندگی از بندگی خدا نیست، هیچ وجهی از اطاعت خدا نیست، مگر اینکه انجام آن گران می آید. الا یأتی فی کره. عجیبه. عبارت بعدی حضرت می‌فرمایند: و ما من معصیت الله شیء الا یأتی فی شهوت. هیچ چیزی نیست که معصیت خدای متعال باشه مگر این که با میل ما، با شهوت ما، با خواسته دل ما همراه. من با خودم فکر میکردم اگر ما بخواهیم از نهج البلاغه گاهی اوقات بگیم این یه تیتر تربیتیه، یک اساس تربیتیه، قطعاً این دوتا جمله یکی از این تیتراست. یعنی اصلاً ما بندگی خدا را نمیتوانیم معنا کنیم به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام مگر این که درش یه دشواری، یه سختی، یه منافی میل فردی باشه. صبح میخواد بلند شه برای نماز، بله خب سخته. فرزندانمان در بعضی هم مواقع باید غسل بکنن برای نماز، سخته. گاهی میانه شبه، گاهی نزدیک به قضا شدن نمازه، ولی باید کارو بکنه. باعث نمیشه که یه مهمونی رو دیر برسیم، چرا؟ باعث نمیشه مجبور بشه لاک دستشو پاک کنه، چرا؟ اینو ما الان بندگی خدا رو چجوری برای بچه ها منتقل میکنیم؟ الان میرسید به این عرضم که نباید از یک سمت بندگی خدا استرس آفرین تعریف بشه، وای کلافه شدم، آخ نمازتو بخون خیالت راحت شه. از سمت دیگر هم نباید بندگی خدا چیزی قلمدار بشه که میشود بنده خدا باشی، هر فیلمی رو ببینی، هر فایلی رو گوش بدی، هر جایی بری. یه پدری آمده بودن دخترشون یه مشکلاتی داشت، بعد میگفتن که آقا من یه ویژگی دارم، از همه قشری دوست دارم، با همه قشرها من صمیمیم. ای خب اصلا مسیر داری عوضی میری، نمیشه، در نمیاد. اگر ما در برخی جلسات میگوییم از تیترهای تربیتی که امیرالمومنین علیه السلام فرمایششون در نهج البلاغه هست این است که لا تستوحشوا فی طریق الهدی لقلت اهله، و این شجاعت رو باید به فرزندمون القا بکنیم، از سمت دیگه باید بگیم بابا جان قرار نیست هر چیزی که اسمش اسم بندگی خدا بود خیلی من خوشم بیاد. گاهی آقا خوشم نمیاد. فرزند شما ازدواج میکنه انشالله، خب من برای تو همسری گرفتم، طبق قواعد ذهنی من اگر برای تو همسری انتخاب کردم و خرج عروسی کردم و خونه برات گرفتم و ماشین برات گرفتم، تو دیگه نگاهت نباید جای دیگه بچرخه. ولی طبق شواهد تجربی و علمی انسانی اگر چشم بچرخد طلب میکنه. ای بابا تو زن داری، خب زن داشته باشم، تنوع میطلبم، جستجو میکنم، تعقیب میکنم. این مراقبت از چشم زحمت نداره؟ چرا؟ خب این زحمت رو یه جایی یاد گرفته باشه. سوال دهم، آیا فارغ از احساسهای هیجانی ما نسبت به نماز و حجاب، رفتن یا نرفتن به جایی که در سوال 9 راجبش خورده صحبت کردیم، بله چشم، آیا فارغ از احساسهای هیجانی ما در ارتباط با نماز و حجاب، یعنی ما یک تجلیل نسبت به این دو مسیر بندگی خدا داریم، یا یه جایی میریم یا یه جایی نمیریم به خاطر اینکه به نمازمون یا به حجابمون ضربه‌ای میخورد، یا اصلا شأن نمازخوان و با حجاب حضورتون مجلس نیست، آیا ابزار متصل به این اعمال نزد ما محترم است یا نه؟ ببینید ماها برای بچه های کوچیک گاهی اوقات برای سیسمونیشون جانماز کوچیک میگیریم، گاهی دختر 3 سالمون خیلی خوشحال میشیم از اینکه وایسته سر نماز با چادر مادرش، میگیم یه چادر کوچولو براش میگیریم. گاهی اوقات ما این ابزار را تهیه میکنیم ولی احترام این ابزار در خانه ما نیست. ببینید همون جوری که به نظر میرسه، همون جوری که ما وقتی میبینیم نام مقدس سید الشهدا علیه السلام روی پرچمی افتاده روی زمین، باید این رو برداریم بگذاریم بالا، میبوسیمش، میگیم اسم امام حسین رو زمین نباشه، پرچم عزای امام حسین احترام داره، به نظر میرسد بدون القاءات مستقیم. ببینید ما دو مدل آموختن داریم دیگه، یک مدل من مستقیم میآموزم، میگم پسرم دخترم این احترام داره، و اتفاقا آموزش های غیر مستقیم ما هم جلوه های خودش رو داره. من باید معلوم باشه که برای این ابزار بندگی که گاهی چادر است، گاهی جانماز است، گاهی مهر است، برای اینا احترام قائلیم یا نه. ببینید یه نفر میگه بله در خانه ما این احترام رعایت میشه، تیک بزنه بره سوال بعدی. اگر کسی گفت نه ما کار خاصی براش نمیکنیم، مثلا من به دخترم میگم ای چادر افتاده رو زمین، یعنی چادر یه چیزیه نباید رو زمین بیفته، چادر تو یه جور گله کردی انداختی اونجا، تو فوتبال که نیست. اما گاهی اوقات خودم وقتی میبینم، یه مثالی براتون بزنم، گاهی من پیشنهاد میدم به خانواده ها، خصوصا مادرانی که خیلی خدمت رسانی میکنن، میگم شما خدمت رسانیاتون باید محدود باشه، حساب شده باشه، معنا داشته باشه، ولی هر کی گفت بر من آب بیار بگین باشه، و بلند بگین این آب رو میارم ثوابشم مثلا هدیه میکنم به حضرت رقیه سلام الله علیها، آب رو ببر. بین آب دادن و سیراب کردن، با اینکه جوراب ما از پام در بیار، یه فرقی باید باشه برای بچه. اینجا من یه موقع یه پروژه‌ای پیاده میکنم، آب در نظام تربیت دینی. حالا یه وقتی اگر توفیقش بود اینو میتونیم صحبت کنیم. ما اصلا با این نگاه ممکنه به آشامیدن آب نگاه نکرده باشیم. آب ما گاهی اوقات یه تیترایی رو باید روش بیستیم. اینا کار میکنه تو تربیت دینی. حالا چرا آب مثاله؟ بالاخره به ذهن شما هم یه چیزایش میاد، ولی حالا میشود صحبت کنیم. من باید بالاخره وقتی میبینم کیفش رو زمینه، با این که میبینم مقنعش رو زمینه، با این که میبینم چادرش رو زمینه، باید یه فرقی باشه. کیف هست میاد و هم داره دم در گشته رفته، چادر افتاده رو زمین. گاهی وسایل بازی بچه ها ولوه، بالاخره یه پای میخوره بهش رد میشه. ولی گاهی مهره رو که نماز که میخونن ول میکنن میرن. جانمازش زیر دست و پاس. نه، این جانمازه رو من تا میکنم، مثل همون آب است. اینا کارای سختی نیست. عرض کردم تو جلسه قبل، گفتم ما یک همسویی فکری اگر پیدا بکنیم، همسویی فکری، جسارتاً این که پدر کسی روحانی باشه یا صاحب محاسن باشه یا جلوه های دینی داشته باشه، با این که این پدر متوجه باشه که من میخواهم نماز را، حجاب را و برخی از اعمال عبادی دیگر رو که مد نظرمون هست گاهی انجام میدیم، میخواهم اینها را به عنوان یک اصل به بچه‌م منتقل کنم. اینا با هم فرق میکنه. این که من یه جلوه های مذهبی دارم، یه موقع شما میگید آقا من کسی نیستم که دائم سرم تو گوشیم باشه، من کسی نیستم که هر جایی میرم مثلا خودم توی مجلسی شرکت بکنم و گوشیمو چک کنم این پیغامه چیه، بالاخره اون یکی چیه، من خودم اینجور نیستم. یه موقع شما میگید من میخوام مدیریت رسانه رو به فرزندم منتقل کنم، این دو تاست. بله، این که من خودم اهلش نیستم یا خودم احترام مجالس رو نگه میدارم، خودم برای خودم برنامه‌ای برای استفاده از رسانه دارم، این یه امر مهمیه. اما انتقال این مفهوم کجا صورت میگیره؟ سوال 11، آیا زمان ایستادن ما به نماز حقیقتاً زمان برگرفتن نیکوترین پوشش هاست؟ آیا برای ما پیش اومده که مثلا دخترمون پسرمون با ما بگه بابا جان خیلی شیک شدین، بگم میخوام برم نماز بخونم؟ شاید استثناء برای ما پیش آمده باشه یا پیش نیامده باشه، ولی شیک شدین. خب امروز با کدوم سری از دوستاتون قرار دارین؟ کجا جلسه دارین؟ اون عطری که براتون از فلان کشور آوردن کجا استفاده میشه؟ بچه ها متوجه نمیشن که پدر وقتی میخوان برن سر نماز این عطر را استفاده میکنن. مادر چیکار میکنن؟ ما مادرها میگیم گاهی اوقات همه بوی این عطر را میشنوند غیر از کسانی که باید بشنوند. واقعا ما وقتی میخوایم ببینید اینا چیزاییه که من باید اول خودم باور کنم، این دغدغه رو پیدا کنم، بعد پیاده کنم. آیا پوشش مادر برای نماز همون چادر است که همیشه سرشونه تو سر نماز ولی برای میهمانی لباس جدید لازم دارن؟ هیچ وقت به نظرشون نمیرسه گاهی اوقات باید من چادر نماز و جا نمازم عوض کنم؟ شاید بعضی از شما بر خودتون یه جا نمازهایی داشته باشید، یه همون جا نماز است که مثلا مهرش دیگه سیاه شده، دیگه بعضی چیزایی هم که اصلا نه استفاده میکنیم نه هیچی توشه، یا نه خودتونم گاهی جانمازتون تغییر میدین. بچه ها تراوتی از جانماز، محل نماز، نماز خواندن ما حس میکنن؟ یادتون باشه اون مثاله ها، پسرم خوب باش، پسرم اهل نماز باش، اهل حلال و حرام باش. چشم، اینایی که شما هم نگین تو تابلوها نوشته. تربیت کن. آیا ما برای داشتن ظاهر آراسته در نماز کار خاصی انجام میدیم؟ یه کار ویژه ای انجام میدیم؟ یه مقدمه ای داره به چشم بچه ها میاد؟ این غیر از تعلیمات مستقیم ماست. گاهی یک کارت دعایی، گاهی یک مفاتیحی در کنار جانماز من، گاهی یه تلاوت قرآنی. بچه ها احساس میکنن، متاسفانه نمیدونم حالا این فکر از کجا میاد، بعضیا مقیدن که نمازشون جلو جمع نخونن. یه بار یه بنده خدایی به رحمت خدا رفته بود، از افتخاراتش داشتن مصاحبه کرده بودن و داشتن پخش میکردن، میگفتن ما هیچ وقت نماز خوندن ایشون ندیدیم. بعد اینو برداشت میکردن که خیلی با اخلاص بوده، او پیغمبر خدا میاد تو جمع نماز میخونه دیگه، ما که نمیتونیم با تقوا تر پیغمبر بشیم. مقیدن ظواهر دینی نداشته باشن بعضیا، حالا یا به لج کسانی که ممکنه مثلا ظواهری داشته باشن و خطاهایی داشته باشن. این بچه‌ها باید جلوه‌ها رو ببینن، لمس کنن، نه تنها ببینن، با تمام وجود حس کنن. بچه‌ها سجده طولانی پدر را دیدن؟ یه نوجوان دبیرستانی، واقعا اینا لطف خداست، شامل حال بعضیا میشه و ماها به عنوان یه خاطره تعریف میکنیم، به عنوان یه اتفاق خوب. یه نوجوان دبیرستانی تو دوره دبیرستانش ترک تحصیل کرده بود و یه شرایط سختی براش پیش آمده بود و خودش تعریف میکرد، میگفت چیزی که من رو تکون داد و اون مسیر را، بالاخره ترک تحصیل مقدمه اتفاقات دیگری بود، چیزی که من رو تکون داد این بود که من یه وقت نیمه شب بلند میشدم، حالا گاهی نه هر شب بلند میشدم، آبی بخورم، یه جا به جا بشم مثلا، یا خواب میدیدم چراغ گوشه پذیرای روشن مادرم توی محراب عبادت. میگفت نمیتونستم مسیری که دارم میرم را با این سجاده نشینی مادر جمع کنم. الان یکی از قاعدتا شماها ببینیدش میگید متدین، خدمتگزار، اهل خیر، با تقوای، قاعدتا بالاخره قضاوت ظاهری ما اینه، ایشالله باطن شمنه. میگه نمیتونستم جمع کنم. سوال 12، آیا مراودات و گفتگوهای معمول ما با شنیدن صدای اذان یا حضور یک نامحرم تغییر میکنند؟ میگم دخترم با حجاب باش، با حیا باش. خب با حیا باشی یعنی چه جوری باش؟ خب وقتی من دارم با یکی دیگه صحبت میکنم با حیا صحبت میکنم، وقتی صدای اذان میاد اتفاقی میفته، گاهی اوقات اینا یه ذره به اصطلاح هنرنمایی هم میخواد. یه روز من با پسرم تنها بودم، همچی آماده شدیم و ظرف غذا رو گذاشتیم و دوتایی بشینیم، هنوز دبستان نمیرفت، نشستیم سر سفره غذا و دیگه داشتیم با هم دیگه کیف میکردیم پدر و پسری، یهو صدای اذان اومد. خال من چیکار کنم؟ بگیم میتونم امر مستقیم کنم، میتونم یه جو تلخی ایجاد کنم. یهو گفتم صدا میاد، یه ذره دقت کرد، گوش صدای چی؟ دم گوش بده، گوش بده، یه نفری داره صدا میکنه. به نام مبارک پیغمبر که رسید صلوات فرستادم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. به یه معنای یعنی این صدای مورد توجه منه. گفتم بابا جان صدامون میکنه، خدا پیغام فرستاده، میگه پشین پشین وقت نمازه، چیکار کنیم؟ خدا اجازه میدیم این چند تا لقمه مونده، این چند تا لقمه رو با هم دیگه بخوریم. چشم شد، یه همینجوری مونده بود که من و اون روز بلند شدیم با هم دیگه رفتیم یه وضوع شادابی گرفتیم. حالا من که توقع ندارم والا یه نماز عجیب و غریبی برای من بخونه که، ولی این مفهوم را که ببین صدای اذان دعوت هست. خب آقا من اینو گفتم تموم شد؟ نه دیگه، داریم میریم. باید البته آدم تلاش کنه، انشالله همسرش هم همراهش باشه، ولی حالا خیلی هم معطل همدیگه نمیشیم برای این کارهای خوب. برای خوب بودن آدم نه معطل کسی بشه، برای تربیت خوب. ولی انشالله همسران هم همراه هند، اگر هم ماها جلوتر نباشن بعضیاشون. داریم میریم تو خیابون، میبینیم صدای اذان میاد. بچه ها مثل اینکه دوباره دارن صدامون میکنن. این دفعه میگن بیاین هم نمازتون رو بخونین، هم یه شیرموز بغل مسجد تقدیمتون میکنین. میخوام حلاوتش را هم منتقل کنم. من این پیام رسانی خدای متعال و ارسال پیام برای این که ببین الان من دارم تو رو دعوت میکنم، اگر بتوانم، لطف خود خدا رو میخواد، اگر بتوانم به عنوان یه نکته در ذهن این حق کنم که صدای اذان دعوته، میتوانی این دعوت را اجابت کنی، میتوانی اجابت نکنی، من یه گام خوبی برای تربیت برداشتم. این که عرض میکنیم آیا صدای اذان، آیا در معرض دید نامحرم قرار گرفتن توسط مادر یا نوع مراودات پدر با کسانی که محرم نیستند در چشم بچه ها جلوه ای داره، یه معناش اینه. گاهی شما ممکنه یه تدبیر با ذوق‌تری بریزید برای اینکه همین مفهوم را منتقل بکنید. سوال 13، آیا رفتن به مسجد و نماز جماعت، اساس نماز جماعت، چه در مسجد برگزار بشه چه در جای دیگری، جز برنامه های زندگی ما هست یا نه؟ آیا رفتن به جاهایی که کسانی هستند که پوشش های مناسب تری دارند برای نماز ارزش ویژه تری قائلند، این جز برنامه های زندگی ما هست یا نه؟ ببینید من الان نماینده چه میدونم مثلا ستاد مساجد و اینا که نیستم که بخوام کسی دعوت مسجد بکنم، اما از نگاه تربیتی این که حضور در مسجد و اقامه نماز جماعت و فضای مسجدی که مطلوب است با حال و هوای ما و بچه‌مون میخوره کمک به تربیت دینی بچه ها میکنه، شکی درش نیست. شما با این مسجد، با امام جماعت این مسجد یا با آدمای این مسجد مسئله ای دارید. خب این که تنها مسجد تهران نیست که. احساس میکنید فلان امام جماعت مسجد جذابیت هایی برای فرزند ما داره، نه جذابیت هایی که او رو از حیطه تقوا خارج بکنه، نه، ولی یه جذابیت هایی داره. می شود با این یه رفت آمدی داشت؟ آقا ما خودمون توجیه نیستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، ما خودمون توجیه نیستیم، ما از ابتدا به تعبیر بعضی، نه تعبیر قشنگی نیست ولی میخوام توجه کنیم بعد حلش کنیم، ما عادت به مسجد و نماز نداریم، ما اصلا خیلی اعصابمون خورده از بعضی از مسجدیا. خب سوال اینه، آیا شما میخواهید فرزندتان را اهل نماز و بندگی خدا تربیت کنید یا نه؟ یه موقع بعضیا میگن به خاطر اینکه فلان وزیر فلان اشتباه رو کرد ما اصلا میخوام بچه‌مون نمازم نخونه. ما با این گروه الان صحبت نداریم، صحبت ما با کسانی است که اصل نماز، اصل حجاب را دغدغه دارن نسبت بهش. میگیم آیا میارزد که شما عاقبت فرزندتون سعادت ابدی او را، نمیگم کاملا از بین ببرید، نه، تضعیف کنید، خراب کنید، به خاطر اینکه من یه رفیق مسجدی داشتم انقدر میلیون یا میلیارد سرما کلا گذاشت؟ منطقا به نظر میارسه نمیارسه. هر چقدر بعضی از ما نسبت به افرادی که ظواهر دینی دارند آزرده باشیم، که البته گاهی اوقات از اونایی که زوار دینی هم ندارن همون مقدار، اگه بیشتر آزرده نباشیم آزرده هستیم. بالاخره آدمان هر کاری ممکنه بکنه. اما من باید حواسم باشه، جلوترم تو سوالاتمون داشتیم، آیا فرزند من در کلمات من احساس میکنه که این آدما همشون خلافکارن؟ آیا هر کی اهل نماز و مسجده این حتما یه روزی کلا سر ما میذاره؟ چون فلان آدمی که خونشون روضه سید الشهدا علیه السلام میگرفت بعدن دادگاهی شد، جلوش تو ذهن او اینه که هر کس اهل این کارا هست اهل خطا و خلاف و کلاهبرداریه. اگر من این مسیر رو دارم، دارم اون ابدیت ستودنی را ضایع میکنم به خاطر یک اتفاق، و بهتر بگم به خاطر یک امتحان. امتحانمون میکنن دیگه. یک کسانی هستن پوشش‌های مناسبی دارن، رویکردهای تربیتیشون هم به درد بچه ما میخوره، من به سلیقم نمیخوره. این اگر تو زندگی ما رنگ و بویی پیدا بکنه روی تربیت بچه من مؤثره. من باید این کارو بکنم. ما داریم از نگاه تربیتی میگیم. تصویر داریم؟ بله. آیا ما بچه ها رو به خاطر آرامش بعضی متصدیان بعضی مساجد همراه خودمون نیبریم، میگیم این آقا ناراحت میشه، یا میتونیم بعضی ها رو توجیه کنیم که آقا این بچه ها باید بیان مسجد؟ شما میگید این مسجد نمیتونم توجیهشون کنم، بریم مسجد بعدی. عرض نکردم شما اگر میخواید بچه‌تون اهل نماز باشه باید حتما هر شب مسجد باشید. چیزی نمیگویم که گاهی در توان ما یا امکانات جاری برنامه ما نباشه. عرض میکنم باید جزء برنامه‌مون باشه. عدد از من بخواید میگم ماهی 4-5 مرتبه. بالاخره یه حسینیه، یه هیئتی، یه مسجدی، یه نماز جماعتی. وقتی تو فامیل یه نفر هست که مقید جمع شدن صدای اذان اومد همه رو بلند کنه بره نماز، من دیدم بعضی از خانواده ها هستن، حالا مثلا پدر وضو نداره، پدر جز کسانی هستن که میرن اون ته میشینن با یه سری رفقای دیگه شون که اتفاقا اونا بعضیشون اصلا اهل نماز نیستن، شروع میکنن صحبت کردن. این یه موقعیه که انتخاب شخصیه، ولی الان ما در مدرسه داریم یک بحث تربیتی میگیم. میگیم میخواید بچه‌تون به واسطه یه بندگی خدا نور چشم شما باشه، باید این همت رو بکنیم همون موقع خطمون بیاد تو خط کسایی که بلند میشن نماز بخونن. گاهی بعضی از شماها مقیدین توی جلساتی شرکت میکنیم، بچه‌ها همه از اول تا آخر این جلسه یا برنامه تربیتی یا هیئت یا تو اتاق دارن بازی میکنن. ببخشید یه تعبیر بدم به کار ببرم، اتفاقا یه نامردی هم آیپد یا هر وسیله دیگه رو میاره اونجا برای این که خلاصه بچهش نکنه بیاد بگه بابا من آب میخوام یا ماما من. بچه ها میرن و میرن دیگه، مثل کسی کار نداره تو اون چیه، که بعضی موقع ما ضربه هامون از همین چیز هست. یه عده میگن آقا بچه رو نیاریم. نه، بچه باید با پدرش با مادرش همراه باشه. بیاریم آخه آب میخواد، نون میخواد، میخواد از این ور بره، میخواد میوه برداره. یه موقع من انقدر ضعیفم که اصلا توان کار تربیتی ندارم، خب باید یه فکر دیگه بکنم. آقا مادرشون خوششون نمیاد تو مهمونی یا بچه دور برشون باشه، همیشه مادر یه جاییه و بچه هم یه جای دیگه. بچه ها میان توی همچین برنامه هایی قرار بوده بیان اینجا یه چیزی یاد بگیرن، یه چیزی بفهمن، یه چیزی بشنون. نمیگیم دو ساعت و نیم بشینن یه بحث علمی بشنون مثل شما، اما با بچه تون قرار بذاریم بگیم بچه ها مثلا ما هیئت که میریم، مثلا این مجلس که شرکت میکنیم، وقت دعاش بیان بشینیم. دیشب یه مجلسی خدا توفیق داده بود رفته بودیم، خب بحث علمی حدودا 2 ساعته داره، بچه ها رو بعضی از پدر مادرها مراقبت میکنن که بعضی پدر مادرهای دیگه، اما قرارمون وقت دعا بچه ها میان میشینن، دعایی که بعضی از ماها سال به سال نمیخونیم و این بچه ها تقریبا حفظ شدن میخونن باش دعای شریف مشلول رو میخونن. از هر جلسه، از هر مجلسی یه خورده، یه قراری. الان ایام اعضای حضرت صدیقه سلام الله علیها نزدیکه، بالاخره تو ایام فاطمیه ما خودمون رو مقید میکنیم به احترام اهل بیت در این مجالس شرکت کنیم. قبل از رفتن مداد رنگی ورداریم، نمیدونم یه ابزار بازی ورداریم، کتاب علومش ورداریم، ادبیاتش، هر کاری که میتونید اونجا بچه رو سرگرم کنید، یه 2 ساعتی بشین. حالا من گاهی اوقات میگم ظرفیت بچه من یا اون بچه دیگر من که با مادرش کمتره 2 ساعت نمیرم، این کلشو خط نزنید، 1 ساعت میرم، یه بخشیشو نقاشی میکشه یا تکالیفش انجام میده. ما قرار بگذاریم با بچه ها، بچه ها هر مجلسی شرکت کردیم 14 دقیقه هر قسمتیشو که خودتون دوست داشتین از صحبت سخنران رو گوش بدید، 14 دقیقه، نمیگم نیم ساعت. خسته شدی؟ 14 دقیقه از الان خودش یه بازیه، 14 دقیقه رو شروع کن. موقع روزی که چراغا رو کم میکنن، خب بازی که نداری، پشم دارم اون گوشی، بابا گوشی تو بده. بعضی که هم در میان گوشی رو میدن، این غلطه. شما اگر دیدید یک مجلس روزه ای، تازه فرض ماستا، خیلی اوقات اینجوری نیست، اگه دیدید اینجا داره از ظرفیت بچه همون خارج میشه، پیشبینی میکنیم این مقدارشو میشینیم، این مقدار بلند میشیم، ولی اون مقداری را که مینشینیم با توجه میشینیم. یا اون همه روایاتی که در کامل الزیارات و امثال اون هست راجع به ارزش عشق بر سید و شهدا و اهل بیت، ارزش حضور در عزای اهل بیت یا در مجلس جشن سرور اهل بیت، یا اینا باید یه بازنگری بشه، او یه حرف دیگه است، باز محتوای صحبت ما نیست، یا اینا درسته، خب من باید از کجا اینو شروع کنم؟ ماجرای همون برهی بود که از کودکی این از این پله ها میبرد بالا، حالا دیگه یه خورده فربه شده، بازم میتوانن بچه ای که تا حدود دبیرستان هر موقع نشسته توی مجلسی گوشی باباشو گرفته یا هنوز هیچی نشده یه کادو آیپد گرفته، خب معلومه تو دبیرستانم که شما یه 2 سالی معافش میکنید، میگید عزیزم تو هیچی نمیخوام جز تست زدن و درس خوندن، بعد وارد دانشگاه میشود با چه داشته ای؟ بعد این گزارشیه که میشنوید، دختر ما، پسر ما دوست نداره تو این مجلس شرکت کنه، میگه ماما اینجا گریه میکنن، مگر روحیم خوب نیست؟ بعد شما نگاه میکنید میبینید یک هیئت خانوادگی، همین 3-4 تا پدر بزرگا و عموها، بزرگان فامیل، بزرگ خاندان ها که سر خطن، اینا شرکت میکنن، نهایتا نوه رو ببرن، باید یا یه شکلاتی بهش بدن که یه نیم ساعت تحمل کنه، یا تو اتاق با بچه ها هر بازی و هر شوخی نظارت. بچه ها دوست ندارن اینا، یه جوری ارزیابی خوده. من که نمیدونم کدام از شما چگونه میاندیشید، ارزیابی خوده، بررسی میکنیم هر روز، فکر میکنیم خب ابرو چه طرحی بدیم، چی کار کنیم. هر چقدر نگرانیمون هم نسبت به تربیت دینی بچه هامون بیشتره، باید بیشتر به این موضوعات بیاندیشیم. البته تازه من میاندیشم و طرحی پیاده میکنم و فکر میکنم، انقدر عوامل مزاحم وجود داره. سوال 14، آیا برای افزایش جذابیت های خانه خدا یا حسینیه که در آن اقامه جماعت میشود ما تلاش ویژه‌ای داریم؟ آقا اینجا خوب نیست، اینجا خوب نیست، اینجا خوب نیست. من مثال آموزشی رو بزنم، شما تشریف بردید یه مدرسه، بچه‌تون ثبت نام کردین، سال اول به یه مشکلی برخوردیم، بدون اینکه هیچی بگیم بچه‌مون سال بعد میره یه مدرسه دیگه، بعد میره یه مدرسه دیگه، چون بالاخره هر جایی ممکنه یه ایرادی، یه مشکلی پیش بیاد دیگه. ما این کارو میکنیم؟ نمیکنیم این کارو. میگیم بچه من باید به مدرسه علاقمند باشه، باید از آموزه‌های مدرسه یاد بگیره، جایی مشکلی دیدم میرم صحبت میکنم، پیگیری میکنم، تلاش برای تغییر میکنم، تذکر میدم. اگر یه جایی هیچ امکان تغییر نبود و آسیبش به نقطه های مفیدش میچربید، من بچه‌مو جابجا میکنم. اما ما بعضی از جاها رو به راحتی خط میزنیم، در حالی که ما میتوانیم برای جذابیتش یک کاری بکنیم. مثلا چیکار کنیم؟ بعضی از بچه های ما تو مدرسه مکبری رو یاد گرفتن، میریم صحبت میکنیم، مکبرش میکنیم، تشویقش میکنیم، بعد وقتی مکبرش تموم میشه همه بهش میگن باریکلا. بعضی ها ممکنه روشون نشه اون کارو بکنن، از پخش کردن قرآن شروع میکنیم، از دادن قند چایی شروع میکنیم، از تشویق های بیرونی. امرو با محسن آقا رفتیم مسجد، جای شما خالی، مادر بزرگش میگه ای محسن جان منم دعا کن، تشویق میکنه. گاهی برنامه هایی که بچه ها دوست دارن رو در مسیر مسجد قرار میدیم، در مسیر نماز قرار میدیم. بچه ها امروز میخوایم با همدیگه بریم نماز رو بخونیم و بریم اون کابشنی که میخواستین رو با همدیگه بگیریم، تو مسیر لذتش طراحی بکنیم. و البته با ظرفیت بچه توجه میکنیم، اینو تو مثال های قبلی عرض کرد. گاهی اوقات ممکنه شما یه هزینه ای بکنید به مسجد، به امام جماعت مسجد، به اون مسئول اونجا، بگید آقا من یه دو سه روز با بچه‌م میام این کارا رو میکنیم، شما این هدیه رو بهش بدید. میارزه. شیرینی بندگی خدا وقتی بچه‌م منتقل بشه میارزه. آیا میشود کاری کرد؟ افراد متدین مورد نظر بچه ها برای اونها خواستنی تر باشن. ببینید گام اولش اینه که من فعلا تخریبشون نکنم، ولی برای خواستنی تر شدنشون میشود از پشت پرده، میشود با رایزنی هایی این کار رو انجام داد. شاید بعضی پدرها اهلش نباشن، ولی مادرها معمولا این کارا رو میکنن. مثلا با معلم ریاضی صحبت میکنم، میگن دیروز که تشویق کردیم مؤثر بود، میشه خواهش کنم یه بار دیگه این تشویق رو بکنیم؟ رایزنی میکنن تا بچه این درس رو بهتر گوش بده. به خالش زنگ میزنن میگن امروز که داریم میایم اونجا، شما قبلش زنگ بزن بهش بگو دفتره مثلا، حالا معمولا ما نقاشی و اینا رو نمیگیم، خط رو نمیگیم، ولی حالا یه مادر فرهیخته‌ای فرض کنیم به خط بچه‌ش اهمیت قائله، بگو دفتر خطش رو بیاره، شما ببین تشویقش کن. به بحث‌های تربیت دینی که میرسه ایشالله بالاخره نفس آدم‌هایی هست که تو خیابون بهش بخوره ایشالله خوب بشه. سوال 15، مفهوم دین در خانه ما چه مفهومی رو تداعی میکنه؟ دینی که ما از آن دفاع میکنیم حقیقت کاملی از دین است یا جزئی از دین؟ اگر جزئی از دین است، کدام بخش از دین است؟ ما راجع به نماز داریم صحبت میکنیم، آیا همه نماز دینه؟ یعنی این دوتا رو هم منطبقه؟ نه. می شود نماز خوند ولی بی دین بود؟ بله. عبادت به جز خدمت خلق نیست. دوتا رو هم هیچ چیز دیگه اضافه تر نداره. دینی که برای بچه هم تعریف بود چیه؟ بعضی مواقع ما کم میاریم تذکر معلم راهنما و مدیر مدرسه و خدا نکرده زربوشت ما، این حرفا هیچ کدوم اثر نمیکنه. میگم عزیزم تکلیف شدی؟ آفرین. الان بندگی خدا برای تو بیازی. الان بندگی خدا برای تو اینه که کارنامت موفق بشه. اینا مفهوم مفاهیمی که گاهی استفاده میکنه. عزیزم، دینداری یعنی هر چه که میبینی دلت تو را به اون سمت میکشانه انجام بده، چون خدا به قلب تو خیلی توجه میکنه. کلمه تو حق یراد و به هر باطل. بله، خدا به قلب توجه میکنه، معناش اینه. آیا همه بندگی خلاصه میشود، همه دین خلاصه میشود در سلوک دینی و اعمال دینی؟ همه دین یعنی حج، همه دین یعنی روزه. یه خانواده بودن، بچه هاشون قید و بندی نداشتن. بعد من گفتم که اینا مفهوم دین توی خانواده چیه؟ حالا یکی از همین نشانه های بندگی خدا بودن، اصلا یه خانواده فقط اینو دین بود. دینداری یعنی مثلا شما بروید فلان منطقه یه دهی پیر مرد و پیر زن را نظافت کنید، این میشه دین. خدا دیگه بیشتر از این از ما نمیخواد. الان بنا نیست من در محضر شما فرهیختگان بیام تعریف دین بگم و مفهوم دین را، اما همینقدر سوال در ذهن ما باشه. و گاهی اوقات شما این مفاهیم را با دو تا نکته ظریف و دقیق میتونید به بچه ها منتقل کنید. یک نقلیه براتون بگم جالبه، این داستان واقعی تاریخ و سوال برانگیز و تداعی کننده مفاهیم اصلی دین. جناب زهیر که از مشاهیر از اصحاب سید الشهدا علیه السلام است، نقل میکنم میگن در تاریخ اگر شما بگردید حدود 100 نفرند که اینها به نام عثمانی مذهب نامیده میشن. ممکنه کسان بیشتری باشن، ولی تو تاریخ که میگردیم محققین میگن نه حدود 100 نفرن، فهرستشون میکنن. یعنی اینا معتقدند که امیرالمومنین علیه السلام قاتل عثمان است، باید هست امیر مؤاخذه میشدن نعوذ بالله، و مذهبشون بر مذهب خلیفه سوم است. شما میدانید اهل سنت دیگه خیلی بخوام برای عثمان ارزش قائل باشن میگن خلیفه سوم. بیش از این خود اونام رو عثمان حساب ویژه‌ای باز نمی کنن، بیشتر رو دو خلیفه اول کار میکنن. یه سوالی که من بهش فکر میکنم، پیشنهاد میکنم شما بهش فکر کنید، اینه که زهیر دعوت شد، تازه با اکراه و تشویق همسرش آمد خدمت سید الشهدا علیه السلام، رفت تو خیمه امام حسین یه صحبتی با امام حسین کرد، آمد به همسرش گفت من حسینی شدم. اصحاب سید الشهدا مقام ویژه‌ای دارند، برترین مقام بعد از معصومین علیه السلام ظاهرا در بین صحابه اصحاب سید الشهدا علیه السلام. تقواشون، سعادت دنیاشون در پایان عمر همشون و سعادت آخرتشون امضا شده به دست امام حسن علیه السلام و با زیارتهایی که هست. خب سوال من اینه، زهیر عثمانی وقتی اومد تو خیمه امام حسین حمد و سوره‌اش رو درست کرد، نماز قضاهاشو خون، یه خود قرآن بیشتر خون، خمس و زکاتش رو حساب کرد، چی کار کرد؟ چه اتفاقی افتاد که یک عثمانی حسینی شد؟ میخوایم برای بچه هامون دین را تعریف کنه. به وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردن روایتش در کتاب شریف بصائر الدرجات، به حضرت گفتن که حالا به تعبیر من جمله بندی های پرسنده ها جور دیگری است، بودن آقا دین چیه؟ حضرت فرمودن حاضر رجل، دین یه حجت خداست، علی ابن ابی طالب است. آیات اولیه سوره معارج رو نگاه کنید، تفسیرش رو مرحوم علامه یمینی تو کتاب القدیر نیمی از یکی از جلدهای ترجمه شده فقط اسناد این ماجرایی است که برای همه ما آشناست در کتب اهل سنت، نه در شیعه ها. اومد گفت یا رسول الله به ما گفتی نماز بخون، خوندیم، یه همون نمازی که ما در راجبش حرف میزنیم، ما زکات بده دادیم، حج برید رفتیم، میشموره، میگه این اعمال و این سلوک را داشتیم. حالا علی ابن ابی طالب را میخواهی بر سر ما امیر کنی؟ خدایا اگر این دستور دستور توست، همین الان عذابی نازل کن، من آقایی علی را نبینم. سأل سائل به عذاب واقع للکافرین لیس له دافع. الان دینداری یعنی چه؟ ای که سلوک دینی را انجام داده، ای که برخی ظواهر دینی را داشته است، حالا در دلش چه بوده، منافق بوده است یا نبوده کار نداریم، ظواهر دینی را که انجام داده، قرآن میگه این کافر است. دینی که به بچه ها معرفی میکنیم چیه؟ اگر ما با تمام ارزشی که روزه در نظام بندگی خدا داره، روزه شد همه دین، للکافرین لیس له دافع، نماز اصلا ما جلسه رو تشکیل دادیم برای ایجاد یک جریانی در بچه های شما در مدرسه به خاطر نماز، اما نماز همه دین نیست. دین چیه؟ حاضر رجل در زمان علی دین علیست، بی حاشیه نداره. امیرالمومنین علیه السلام، وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام، هر کدام اینها در عصر خودشون و در زمان خودشون دین هستن. وجود مقدس امام علیه السلام دین است، راه رسیدن به دین نیست، خود دینه، طریقیت نداره، موضوعیت داره، خود دینه. وقت اگر دین درست منتقل شد و حقیقت دین، این شیرینی داره. امام حسین علیه السلام میگه من ول کنین دیگه، برید، اگر میخواهید برید برید، شما رو رها نمیکنم. این داستان و این تیکه سخن لااقل برای تأمل. وقت اون جوان میگوید، با یه واسطه براتون عرض میکنم، میگه آمدم خانه دیدم شرایط معصیت و گناه فراهم. وقتی دین درست منتقل شده باشه، میگه نگاه کردم دیدم یه قابی مزین به نام امام حسن علیه السلام، رفتم این قابو در آغوش گرفتم، گفتم یا صاحب الزمان، من الان دستم به دامن شما نمیرسه، ولی به نام شما پناه میبرم. و گریستم و گریستم و گریستم به امام حسن، متوسل شدم که به این گناه نیفتم تا پدر مادر اومد. سوال 16، خدای امر کننده به نماز و حجاب در خانواده ما چگونه معرفی می شود؟ به تعبیر متکلمین صفات جمالیش بلد است یا صفات جلالیش؟ خدایی که دنبال بهانه میگرد آدمو ببره بهشت، یا خدایی که دنبال بهانه میگرد آدمو ببره جهنم؟ خدایی که چون خدا شده ظالمانه دستور میدهد، خدایی که فقط با دل کار داره، فقط با نیت آدم کار داره، فقط با قلب آدم کار داره. خدایی که تنها درون را می‌نگرد، به قال کار نداره، فقط به حال کار داره. خدایی که گاهی به سخره گفته می‌شود که در پوسته ی دین گیر کردن و فقط به یک تار موی معطل، اینه که ببینید کسی دو تا تار موش بیرونه یا بیرون نیست. اگر نظام بندگی خدا درست تعریف بشه، برای کوچکترین خطایی نگرانی پیش می آید. خدا که معطل، دو تا تارمون نیست، همه خلق سوی دیگری بروند، بر دامن کبریایش گردی می نشینند. ولی خدا دوستی ملاکی داره. اینا دیگه ادبیاتی که من برای بچه هم به کار میبرم. خدا دوستی ملاکی داره. بچه هم میشه شما داداشتون رو دوست داشته باشین، ولی وقتی میبینین او برای یه چیزی ارزش قائله، بریم بزنیم اون ظرف رو بشکنیم. میشه شما خواهرتون رو دوست داشته باشین، ولی برای جشن تولدش، برای چیزی که او رو خوشحال میکنه، ارزشی قائل نباشیم. نمیشه. یه نشانه هایی داره. این زبان بچه ها میفهمه. میشه آدم مدرسه رو دوست داشته باشه، ولی بگه من فقط مدرسه میرم برای زنگ ورزش، سر کلاسای دیگه شرکت نمیکنم. نمیشه که. اگر من این مسیر را خوب آمده باشم، الان مثلا سوال 16 حواستون باشه این سوال یک ما نبوده، سوال‌های پیش از این بستر سازی می‌کند. من مادر و من پدر، نماز را، بندگی را، حجاب را، پوشش را، اینا را چجوری تعریف می‌کنم برای بچه‌ها؟ اگر این بستر خوب فراهم شده باشه، بچه به این بندگی نگاه مثبتی داره. این خدا دوست داشتنی می‌شود. بله، خدا جهنم هم دارد، ولی خدا به راحتی می‌بخشد. من لازم نیست برای اینکه خدا رو خوب جلوه کنم همه سیستم عالم و مدل میل خودم تعریف کنم که. خدا غفور و رحیم است، وقتی میبخشه رحمتش هم شامل حال میکنه. یعفو عن الکثیر، اگرم یه جایی مؤاخذه میکند خیلی هاشو بخشیده. قطعاً مطلوب نیست یه پدر یا مادری که فرزندشون رو دائم به خاطر توجه دادن به بندگی خدا از غضب خدا بترسونن. ولی غضب خدا رو روش خط نمیزنه. هست. بیش از آن که از این بشنود، اتفاقاً این تو اون 4 دقیقه‌ای که بعضی جاها میشنوه ممکنه یه داستان اینجوری هم بشنوه. اب نداره، به گوشش بخوره. ولی اگر من میخوام بگم، هی این فضائل را بگویم، هی این برکات را بگم، هی این رحمت ها را بگم. سوال 17، آیا فرزندان ما نسبت به آموزه های دینی ما که سالها برای آن زحمت کشیده ایم، چیزی به نام غیرت دینی هم دارند یا نه؟ یه نفری فرض کنید در جمع ما میگه آقا این حرفا چیه؟ غیرت دینی مثلا؟ بابا بذار بچه‌ها درسشون رو بخونن. همین بزرگوار را اگر پرونده گفته هاشون رو باز بکنیم، میبینیم یه جایی در طول زمان تربیتیشون به فرزندشون برمیگردن میگن بابا دیگه آدم باید نسبت لااقل به این مال و اموال پدرش غیرتی داشته باشه. ای غیرت، فرمودید غیرت. غیرت یعنی چی؟ یعنی آیا برای حفظ آن چیزی که داری نباید خود دلم بسوزونی؟ بزرگواران، داشته های دینی با غیرت دینی فرق میکنه. گاهی من نمازم رو میخونم، گاهی از نماز خواندنم دفاع میکنم. گاهی یک نفری زن و بچه هم دارد، گاهی یک کسی نسبت به زن و بچهش غیرت هم داره. غیرت داشتن یعنی حاضرم سپر بشم برای سلامتی و آرامششون. گاهی امام حسین علیه السلام رو دوست داره، گاهی برای امام حسین غیرت هم داره. اگر جایی جسارتی بکنند، ببینید اینایی که ما میگیم همش جنسش جنس یؤمنون بالغیبه. ممکنه رو چرخ ماشین و قالپاق ماشین ما خیلی فرقی نکنه، ممکنه البته. حالا اگر این غیرت را شما نسبت به مملکت خودش، نسبت به درد دیگر دوستان امیرالمومنین، نسبت به درد مظلومان عالم هم ایجاد کردید، باز فرق میکنه. یه موقع داره اخبار میشنوه، مظلومیت یه سری آدم بیچاره رو میشنوه که زندگیشون رو با خودشون آتیش زدن، یه موقع غیرتمندانه میشنوه، یه موقع میگید فلان کشور اینجوری یک مبارزه ای شده، یه موقع شب میگید بچه ها بیاید بشینیم با همدیگه سوره حشری بخوانیم برای عنایت خدای متعال و قوت بخشیدن خدا به مظلومین در مقابل ظالمین. من این غیرت رو دارم در حد فهم بچه‌ام تزریق میکنم تو خونه. این غیرت و مراقبت رو گاهی من در رفتن بچه ها به یه سفر میتونم پیاده بکنم. فرض کنید خواهر بزرگتری داره، من باید متوجه و متذکرش کنم نقش مردانه رو در تربیت. چجوری؟ با پسرم رفتم داشتیم یه کاری میکردیم، حالا بچه‌ها که خیلی مثل ماها شاید عرق ریزان نشون ولی داشت عرق میریخت، دیدم الان وقتشه. گفتم ببین پسرم، ماها باید زحمت بکشیم تا مادر و خواهر شما در استراحت و در آرامش بشن. این کارای سخت مال ما آقایونه. این مثالی در حد یک فهمه یه بچه پیش از دبستانه، برای اینکه من به او یک قوت و قدرت و غیرتی بدهم برای سپر شدن، برای اینکه فردا روزی فشار زندگی را بر دوش همسرش نیندازد. بعد بگه من که دیگه برنج میخرم گوش میخرم دیگه، بیش از این از من نخواهم، کارهای مدرسه با خودتون، خریدان با خودتون. این غیرت خیلی جاهای زندگی رو میگیره. حالا سوالمون این است که آیا ما غیر از این که به او آموختیم، بعضی از بچه ها خودتونم حالا تجربه های دانشگاهی دارین دیگه، تو دانشگاه گاهی اوقات طرف استاد معارفه ولی میاد یه جوری حرف میزنه باورهای شما رو برای زیر سوال، به جایی که باورهای یکی دیگر رو تخریب کنه، یا یه جوری تبیین میکنه که اصلا شما میگی ای بابا مارادونا رو ول کن بیا ببین آقای چی میگه. اونجا غیرت دینی داره، یعنی دستشو بلند میکنه میگه ببخشید استاد، اینی که شما میگین این ایرادو داره. بعد اگه استاد به چالشش کشید میگه ببخشید من میرم یه هفته تحقیق میکنم میام حرف میزنم. دختر من فقط حجاب خوبی دارد، خب الحمدلله اگر این حجاب خوبش رو حفظ کرد و این باورها درش تقویت شد من خدا رو شکر میکنم. خب ولی فقط اینو داره یا غیرت هم نسبت بهش داره؟ دفاع هم ازش میکنه، تبلیغ هم میکنه. و اینو شما بدونید، وقتی کسی در موضع تبلیغ از چیزی قرار گرفت در اون مسیر ثابت قدم تر می شود. وقتی شما به بچه تون دو تا سهم از کارخونتون رو دادین، نه سه تا شا، دو تا شا در حد خودش دو تا سهمش رو دادین، از فردا در تدبیرهایی که شما میکنین قد دو تا سهم مشارکت کرد، نقش آفرین شد، حالا دیگه دفاع میکنه از کارهایی که یه موقع هم هست شما میگیم بیا این مبلغ رو بگیر و هزینه کن. ما باید این کاری کنیم بچه ها دفاع کنند تا آسیب کمتر باشه. او این مسیر بندگی رو از خودش میدونه. بعضیا منزلشون یه مجلسی میگیرن، شما میریم اینی بچه ها نیستن، یا کجا بچه ها دارن تو اتاق درس میکنن. خب این بعد رحلت پدر مادرش که همچنان داره تو اتاق درسشون میکنن. اگه میخوایی مجلس ادامه پیدا کنه باید از الان مسئولیتش معلوم باشه، دفاع کنه نسبت به یک برنامه‌ای که 5 ساله 10 ساله تو مجلسشون تو منزلشون برگزار شده، یه مارمزون سفره‌داری کرده، میخوایی سفره‌داری ادامه پیدا کنه و نقشش تعریف شده باشه، بتونه دفاع کنه غیرتمندانه. سوال 18، آیا پدر و مادر مفاهیم ارزشی یکسان و لااقل همسوی را در تربیت فرزندانشان القا میکنند؟ آیا موضع گیریاشون تایید کننده همدیگر؟ واقعیت اینه که چراشو حالا باید فکر کرد. بعضی از پدران فرزندانشون رو در مدارس خاصی میگذارن، همسرانشون رو هم از خانواده های خاصی انتخاب میکنن، ولی بعد با هر دوی اینها با زاویه حرکت میکنن. دوست دارد همسرش رو از خانواده مثلا مقید یا متدینی بگیره، ولی آموزه های همسر را خونسا میکنن. حالا چرا نمیتونه؟ آقا خب شما اگر مدرسه رو باور نداشتی یا برخی از آموزه هاشو حالا یه مدرسه دیگه میذاشتی، نه هم این مدرسه میذاره هم پشت سر همین مدرسه صحبت میکنه. بعضی از مادران میگویند چه کنیم با همسران غیر همسو؟ این البته در این بخش هم هستا، بعضی ها خانوماشون همسو نیستن، کلی شما زحمت کشیدین، قرار خواستگاری گذاشتین، حرفا رو زدین، خانم بعد 5 سال 7 سال تصمیم میگیرن مسیرشون رو عوض کنن. بابا ما همه حرف زدیم، این حرفامون چی شد؟ میگه دیگه من الان تصمیم عوض شد، دیگه اون تقیدات رو نمیخوام داشته باشم. حالا این اتفاقی در سطح همسران است. یه موقع این میاد در آموزه های دینی. یه آقای میگفتن من وقتی حرف میزنم همسرم عکسشو میگه. یه بار بهش گفتم چرا اینجوری میکنی؟ گفت میخوام تو از خونه بری. این که بخوای من از خونه برم یه پروژه دیگه ای لطفاً طی کنی، چرا بچه ها رو دوچار آسیب کنی؟ نهایت اینه که شما به عنوان یک پدر میگید آقا من بعضی از این رویکردها رو قبول ندارم، یا انقدر شجاعت و هنرمندی داریم با همسرمون میدیم یک جایی این اندیشه ها رو همسو میکنیم، یا نه این شجاعت یا این ارزش را برای این ناهمسوی قائل نیستیم، نمیریم لااقل چوب لا چرخ حرکت تربیتی نذاریم. جلوتر عرض کردیم گفتیم اگر نظام تربیتی خانه بر عهده پدر شد و قرار شد پدر بچه ها رو دستگیری کنه ارتقا ببخشه، پدر قرار شد به کتاب مراجعه کنه ببینه الان اینو بگم بهتره، یا این با مدرسه مشورت کنه یا با مشاوری که من الان چه کنم، خب اینجا پدر باید بیشتر او رو حمایت کنه تا او حرفش بهتر بنشینه. تقویت کننده نبودیم لااقل در مقابل نباشیم. یک گزینه دیگری که باز در برخی خانواده ها هست، فامیل های پدر یا فامیل های مادران که تخریب کنندن. بعضی از پدران یا مادران شجاعت مدیریت رفتار با اونها رو ندارن، میگه دیگه خانداداشه دیگه، حالا به قول قدیمی ها خانداداشه دیگه، چیکار کنه دیگه، خانداداش اینجوری سلام میدونه، هر یه مهمونی که دعوت میکنه که اتفاقا مثلا گاهی هفتگی هم هست، بالاخره میزنه یه بخشی از باورهای بچه‌ها رو لتو پار میکنه. اینا با چادر برن میگه چرا همه تو سیاهی، بلند شن نماز بخونن، بگن حالا برای ما اینا متدین شدن، با زنداییاشون دست ندن، روسی نکنن، میگن این ام البازی ها رو بذاریم کنار، بالاخره هر دفعه یه چیزی میگن دیگه. این شجاعت کجا باید اعمال بشه؟ فقط وقتی یه نفر بوق زد یا پیشید جلو ماشینمون، اونجا مثلا ما باید زنجیرچرخ بکشیم. کجا لازم تر در صیانت و مراقبت از فضای فکری فرزندانم؟ بحث در جنگیدن با همه نیست، بحث در تدبیر کردن برای همه مراحل است. یه سوالی که ما قطعا باید از خودمون بپرسیم اینه، جلسه پیشم انتهای جلسه یه اشاره کردیم، گفتیم ببینید ما به نظرمون این میرسه لااقل بنده به عنوان کوچکتر شما و ظاهرا مدرسه همینجوری میاندیشه. الان ما شدیم سه ضلعی که میخوایم راجع به تربیت بچه فکر کنیم. به نظر میرسه ما چاره ای و راهی نداریم جز تشکیل یک همچین جلساتی، گفتگوی در همچین موضوعاتی، مطالعه کردن، سی دی شنیدن، وقت گذاشتن، فکر کردن، ترجیح دادن برخی از چیزها و برخی چیزهای دیگه و در فراز همه اینها توکل بر خدا و امید به عنایت اهل بیت علیهم السلام که بچه هامون حفظ بشن. شما راه دیگری میشناسید به منم بگید، منم از دیگری در بیام. دارویی میشناسید، قرصی میدونید بگید، ما میده بچه ها بخورم. اینقدر بندگان خدا تو مدرسه چه میدونم صبح جمعه و عصر شنبه و این جلسه و اون کلاس و اون برنامه رو نذارن، چون اونا هم همینجوری فکر میکنن، هی میگن معلم من میشینه این کارو کنه، اون یکی معلم اصلی این کارو بکنه، این مسابقه رو میذارن که اون کتابو بخونه، همه فکر میکنن همین کارو باید بکنیم دیگه. سوال میپرسیم برای ارزیابی خودمون، جایش ایراد داشت، خیلی از مبنا فاصله داشت، میشینیم صحبت مبنایی میکنیم، در مبانی همسو بودیم، میریم راجع به این نحوه برخوردها با هم صحبت میکنیم اگه راه دیگری میشتسیم. بله، سنت اقلی خدای متعال این است که گاهی یک استثناهای حاصل بشه. سنت اکثری خدا تولد یک فرزند بدون وجود پدر یا مادر نیست. سنت اقلی خدا این است که یک عیسی ابن مریم سلام الله علیه باشد. سنت اقلی خدا. سنت اکثری خدا این است که شما به عنوان یک بشر تلاش میکنید، تدبیر میکنید، جلوی منفذهایی که نظام تربیتی شما رو به هم میزنه میگیرید، شجاعت به خرج میدید، با داداشتون رایزنی میکنید، با جناقتون صحبت میکنید، خانومتون فعالیت میکنه، با مدرسه 6 تا جلسه میذاره که این منفذها جلوش گرفته بشه، انشالله بچه من بهتر بیاد. اما سنت اقلی خدا چیه؟ از وسط یک خانواده بی بندوبار فاسد بی اعتقاد یه دونه آدم به هر دلیلی درست پیش می رود، ولی سنت اقلی خداست. سؤال 19، فضای درونی خانواده ما حکومت کدام مفاهیم است؟ خیلی سؤال مهمیه، این اصلا کار پدره به نظر من. وجه غالب صحبت‌های ما چه چیزی رو پررنگ می‌کنه؟ بعضی بچه‌ها تا 17 سالگی مثلا 30,000 مرتبه می‌شنون که موندن در این مملکت یعنی بدبختی. بعد وقتی به اون سن میرسه همه دلشوره می‌گیرن که خب حالا بچه خود بره. خب این چه مفهوم منتقل کرد؟ بارها با جوک مستقیم غیر مستقیم متوجه میشه که متولد شدن در ایران یعنی بیچارگی، آینده یعنی سیاه کامل. من منتقل میکنم. مفاهیمی که شما منتقل میکنید چیه؟ تحصیلات، تجملات، تخفیفات. همه چیز زندگی خوش اخلاقیه. خوش اخلاقی خیلی خوبه، اخلاقی خیلی خوبه، فداکاری. یک مادری فقط در موضوع فداکاری، ایثار، گذشت، گذشت خوبه. اما اگه یه نفری تمام زندگیش فقط صرف دیگران بشه، به خودش و همسرش نپردازه، خب این از دور دیگه مشکلات دیگه پیدا میکنه. محور سخنان ما در زندگی چیه؟ ببینید این جمله غلط را که بعضی ها بچه هاشون میگن ما از شما هیچی نمیخوایم جز درس خوندن، یعنی محور زندگی ما این میشه. بذار فارغ التحصیل بشی دیگه خیالت راحته. خیالش چی راحته؟ یعنی دیگه بی قید بشه، یعنی دیگه بی برنامه بشه، یعنی دیگه تا هر ساعتی خواست بخوابه. بچه شما به محض اینکه فارغ التحصیل شد با یه فاصله چند روزه یا یه مسافرت چند روزه باید برنامه بعدی شروع بشه اگر میخواید سالم بمونه. اگر میخواید انشالله تا پیش از ازدواج به موقعش، نه ازدواج هایی که به بچه ها وعده میدیم، تا پیش از ازدواج به موقعش در سلامت باشه، باید انقدر خسته بیاد خونه که بیفته. در بحث تربیت جنسی برای مادرانی که تشریف میارن توی یکی از همین جلسات مدرسه عرض میکنیم. خب اینو من شیبشو از کجا برمیدارم؟ از الان جملاتم یه جوری تنظیم میشه که بچه‌ام فکر میکنه دبیرستانشو که تموم کرد دیگه آزاده، هر کاری میخواد میکنه، هر جا خواست میره. الان محدوده به خاطر مدرسه، اصلا تقصیر مدرسه است، تقصیر علم و دانشه. تو کادو خریدنامون، تو تعریف کردنامون، تجلیل کردنامون، فلانی واقعا زرنگه. بابا من در طول زمانی که میفهمیدم 40,000 مرتبه از بابا و عمو و دایی شنیدم زرنگی یعنی ببخشید قالتاقی، زرنگی یعنی بتوانی سه روزه خونه 60 متری رو بکنی 6,000 متر، زرنگی یعنی مثلا سر بازار وایسی اینجوری یه پولایی بگیری تا ماشینا رو رد کنی یا موتورا رو رد کنی، زرنگی یعنی این. وقتی من زرنگی را اینجوری تعریف کردم، بعد میگه خب عزیزم خوب باش. گاهی اوقاتم میگم، میگه این اتفاق افتاده، اون اینو گفته، اون اینو گفته. گاهی اوقات میگم بابا جان اینا مهم نیست، مهم اینه که خدا عزیزم راضی باشه. اینم یه نوع تدبیر. بحث بیکاری و بیاری و بیتفاوتی نیست، بحث این است که برای چی ارزش قائلی. بچه ها بریم خونه دایی اینا، چی شده گوشیشو عوض کرده؟ بریم تبریک کادو. وقتی صحبت ها رو میشنوه میبینه مادر یکی از حسرت هاش اینه، میگه نشد، آخرش هم نشد اونو بخریم، این برجم تموم شد، قابل مهر رو نشون کرده بودیم نشد. دخترم با مادرش که همراه میشه میبینه مادر خیلی خوب سرحاله، ولی مادر یکی دو جا دست و پاش میلرزه. یه بار اونجایی که اون رنگی که میخواست به موش نشست، خیلی به هم ریخته بود، تا دو هفته با کسی حرف نمیزد. دیگه کجا مادر ناراحت شد؟ اونجایی که وارد مهمانی شدیم فهم یادش اومد که اون کفشی که به این لباس خود نیست. این یعنی دخترم ببین اینا ارزشه. خب صبح با هم دیگه کل تابستون میخوابیم، اما صبح اونم قضا میشه، حالا اون که دیگه قصه نداره که، میشه خدا انشالله میبخشه. ببین من این ارزش ها رو منتقل میکنم تو شوخی هایی که تو مهمونی ها داریم، تو حرف ها، تو جوک ها، اینا منتقل میشه. میل خودمونه، اختیاره. اینجا نه ما از کسی سلب اختیار میکنیم، نه میگیم به نظر میرسه که این دقت ها، تأمل بر این سوال ها در تربیت دینی بچه ما مؤثر است. به میزانی که میخواهیم این اثر فربهتر باشد، تدبیرهای متناسبتری را طراحی کنیم. قرارم شد اگر کسی راه دیگری را میشناه، داروی آمپولی چیزی رو در جریان بود، به ما بگه، مدرسه برای همه بچه‌ها تجهیز میکنه. از اینکه وقت عزیز صبح جمعتون رو اختصاص دادید به این جلسه، به سهم خودم ممنونم از توجهتون، حضور به موقعتون. انشالله که بچه‌هامون نور چشمانمون باشند و باقیات و صالحات ما، و انشالله اثر عبادت هایی که انجام میدهند فرزندان ما و نسل ما در زمانی که ما دستمون از این دنیا کوتاه شده، برای ما موجب شعف و سعادت اخروی باشه. تقدیم به محضر وجود مقدس امام عصر علیه السلام سه صلوات خلق بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد.